أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در استدلال به دو روایت ابی خدیجه برای اثبات شأن ولایت به زعامت برای فقیه، تقریب‌های متعددی وجود داشت و مطرح شده بود که بعضی از این تقریب‌ها مشترک بود در استدلال به هر دو روایت، یعنی هم اون روایت معتبره ابی خدیجه که در باب یک از ابواب صفات قاضی حدیث 5 نقل شده بود، و هم اون روایت ابی خدیجه که در باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 6 اون باب نقل شده بود. بعضی از این تقریب ها مشترک بود، ولی یک تقریبی مختص به روایت ابی خدیجه هم در مقابل اون معتبر ابی خدیجه، یک تقریب مختص به روایت ابی خدیجه هم وجود داشت. نسبت به اون تقریب‌های مشترک در هر دو روایت مناقشه شده بود. مناقشه هم در حقیقت همون مناقشاتی بود که در استدلال به مقبوله عمر بن حنظله وجود داشت. اونجا مطرح شده، اینجا هم اون مناقشات ساری و جاری بود. اما اون تقریب چهارم در حقیقت که تقریب اختصاص داشت، این تقریب به روایت ابی خدیجه مختص به استدلال به روایت ابی خدیجه است و در معتبره ابی خدیجه مورد نداشت، این بود که در ذیل روایت ابی خدیجه اومده که و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر، مبادا که بعضی از شما با بعضی دیگر تخاصم بکنه پیش سلطان جائر. بعد از این که در اون روایت از امام علیه السلام نقل شده که حضرت فرمود فإنی قد جعلته علیکم قاضیا، در ادامه در روایت ابی خدیجه اومده که و ایاکم ان یخاصم بعضکم بعضا الی سلطان الجائر. خب این ذیل از این فقره ذیل یک تقریب اضافه‌ای استفاده میشه در کلام مرحوم امام. این تقریب ذکر شده که در این روایت این زید که در این زید امام صادق علیه السلام فرموده باشه، به حسب روایت فرموده به سلطان جائر مراجعه نکنید، تخاصمتون را پیش او نبرید، که به قرینه مقابله استفاده میشه که پیش فقیه ببرید، پیش سلطان جائر نبرید، یعنی پیش فقیه ببرید. از این استفاده میشود که برای فقیه شأن ولایت در امور عامه غیر از مسائل قضایی هم ثابت هست. چرا؟ چون تخاصم الی سلطان به حسب تعارف در جمیع ازمنه، سیما در اون ازمنه سابقه، تخاصم الی سلطان که در امور قضایی نبود، در مسائل قضایی نبود که تنازع در ثبوت حق و عدم ثبوت حق باشه، بلکه تخاصم الی سلطان در مواردی بود که تنازع بین دو طرف ما معلومیت ثبوت الحق لعهد طرفین و امتناع دیگری از ادای حق باشه. اونجایی که نزاع و دعوا به خاطر این نباشه که حق طرف ثابت یا ثابت نیست، در ثبوت حق اختلاف نیست، در که مسائل قضایی باشه. مراجعه به سلطان مال مواردی است که حق یک طرف بر دیگری معلوم هست، او هم انکار نمی کنه ولی عملا ادا نمی کنه. تحاکم الی سلطان مال این سنق از اموره. خب در این ذیل علی تقدیر صدور روایت امام علیه السلام فرمود این امور را پیش سلطان جائر نبرید، معناش اینه که پیش فقیه ببرید. پس برای فقیه شأن رجوع مرجعیت در این امور هم وجود داره که غیر از مسائل قضایی هست. این تقریب چهارم از استدلال که مربوط به روایت ابی خدیجه هست. مناقشه در این تقریب از مطالبی که در ذیل استدلال به مقبول بیان شد ظاهر میشه، چون اولا در فرض معلومیت ثبوت الحق لعهد طرفین و امتناع دیگری از ادای حق او در این موارد که اون طرف مدعا علی حاضر به رجوع به سلطان یا ای شخص آخر برای حل نزاع نمیشه تا عنوان تخاصم الی سلطان، تحاکم الی سلطان سن بکنه. عنوان تخاصم الی سلطان یا تحاکم الی شخص ثالث که عنوان تخاصم و تحاکم که رجوع معناش رجوع دو طرف دیگه، دو طرف با هم به شخص ثالث مراجعه بکنن، سلطان یا غیر او، این عنوان تخاصم یعنی رجوع دو طرفه به سلطان در جایی تحقق پیدا میکنه که ثبوت الحق برای احد طرفه مورد اعتراف دیگری نباشد، مورد دعوا باشه. این میگه من حق دارم، اون میگه نه حق نداری. اینجا هست که دو نفره مراجعه میکنن، ولی در جایی که حق معلوم باشه که طرف مدعایی که حاضر به رجوع به شخص آخر نیست. پس اولا این عنوان رجوع الی سلطان در قضایایی است که بله ثبوت الحق مورد اعتراف مدعای نباشد و الا رجوع نمی کرد که. این اولا. ثانیا اگر هم بپذیریم که عنوان تخاصم حتی و تحاکم حتی در موارد معلومیت ثبوت الحق لعهد طرفین هم تحقق پیدا میکنه، ولی روایت بله ذیل این روایت قرینه و دلیل نمیشه بر اینکه اون جمله‌ای که در وسط اومده که فینی قد جعلته قاضیان، این جمله دلالت بر نسب قاضی به معنای اعم از قاضی اصطلاحی بکنه، دلالت بکنه بر نسب، هم بر نسب قاضی اصطلاحی و هم بر نسب فقیه به عنوان ولی و زعیم، بر هر دو دلالت بکنه. حتی اگر
مراجعه به سلطان، تحاکم الى سلطان در موارد معلومیت الحق هم ثابت باشه، ولی این قرینه نمیشه، این دلیل نمیشه که ما اون متن وسط را که اینی قد جعل تو غازیان باشه دلیل بر کلل امرین بگیریم. چرا دلیل نمیشه؟ با همون توضیحی که در استدلال به در مناقشه استدلال به مقبوله اومده بود، توضیح این بود که نسب و جعل امام علیه السلام به عنوان قاضی یا به هر عنوانی که باشه، این نسب و جعل امام علیه السلام به غرض ترتیب اثر هست و این ترتیب اثر هم فقط در قاضی اصطلاحی وجود داره، اما در نسب زعیم و والی با توجه به اینکه خود ائمه علیهم السلام نمی توانستند اعمال ولایت بکنن، به خود اونها ظلمه و سلاطین جول، خلفا جول، اجازه تصرف در به خود ائمه علیهم السلام رو نمی دادن، با توجه به این مطلب دیگه اثری بر نسب فقیه به عنوان ولی و زعیم مترتب نمیشه. چون اثر مترتب نمیشه، پس نمیدانیم مفاد اینی قد جعلته غازیان را اعم از نسب غازی و نسب زعیم و ولی بگیریم. علاوه بر این که مناسب با نسب زعیم و جعل ولی اینه که فرد واحدی را برای کل مجتمع به عنوان ولی نسب بشه، و حال آنکه مضمون این روایت ابی خدیجه هم این هست که امام علیه السلام برای هر فقیه واجد شرایط، برای تمام افرادی که متصف به این عنوان هستن، این شأن را قرار داده. خب این شأنی که مناسب برای جعل لل همه هست، لکل منکان واجدن لشرائط، فقط شأن قضای اصطلاحی هست، نه شأن زعامت و ولایت در به نحو مطلق در امور عامه. پس این روایت ابی خدیجه هم استدلال به روایت ابی خدیجه هم مثل روایت مقبوله تمام نبود، مگر بر اساس یکی از تقریبها که اون این بود که بله مفاد روایت ولو جعل فقیه به عنوان قاضی به قضای اصطلاحی هست، ولی از اونجایی که قاضی در ازمنه سابقه در زمان صدور روایت غیر از مسائل قضایی متولی بعضی از امور عامه هم بود، چون این طور بود به حسب واقع خارجی، روایت مقبوله و روایت ابی خدیجه که فقیه واجد شرایط را به عنوان قاضی نسب فرموده است، امام علیه السلام در این دو روایت به عنوان قاضی نسب فرموده، معناش اینه که همون اموری که غیر مؤمنین برای حل و فصل اونها به قضات خودشون مراجعه میکنن، همه این امور برای مؤمنین باید به فقیه جامع شرائط مراجعه بکنن. مؤمنین در این امور به فقیه جامع شرائط مراجعه میکنن و این هم خصوص مسائل قضایی نیست. در کنار مسائل قضایی بعضی از امور عامه مثل اعلام اول ما، مثل بله تولی امور یتیم، مثل تولی نسبت به اوقاف و نظائر، اینها داخل می شود از مقبوله و معتبر ابی خدیجه استفاده کرد. روایت سوم از روایاتی که عمده در ادله ولایت فقیه هست، توقیه اسحاق ابن یعقوب هست که اصحاب وسائل این روایت را در باب 11 از ابواب صفات قاضی حدیث 9 اونجا نقل کرده. هم از کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه مرحوم صدوق و هم از کتاب الغیبه مرحوم شیخ، حدیث شماره 9 در باب 11 از ابواب صفات قاضی فی اکمال و کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه عن محمد ابن محمد ابن اسام عن محمد ابن یعقوب عن اسحاق ابن یعقوب قال سألت محمد ابن عثمان الامری ان یوسل لی کتابا قد سألت فیه ان مسائل اشکلت علیه، از محمد ابن عثمان خواستم که کتاب نامم را خدمت حضرت ببره، کتاب و نامه‌ای که درش مسائلی که برای من مشکل شده خدمت حضرت فرستادم که حضرت جواب اون مسائل را برای من بفرماید. فورد توقی به خط مولانا صاحب زمان علیه السلام، توقی به خط خود حضرت به من رسید با این که این مد این فقرات در اون توقی بوده. اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک الى انقال و اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله و اما محمد ابن عثمان الامری فرضی الله عنه و عن ابیه من قبل فإنه ثقتی و کتابه کتابی. تا اینجا به نقل از اکمال الدین و اتمام النعمه مرحوم صدوق. صاحب وسائل در ادامه داره و رواه الشیخ فی کتاب الغیبه عن جماعت عن جعفر ابن محمد ابن قولوه و ابی غالب زراری و غیره ما کلهم عن محمد ابن یعقوب، همه اینها از همه اینها و همه اینها از محمد ابن یعقوب، بعدش هم که محمد ابن یعقوب هم از اسحاق ابن یعقوب نقل کرده. استدلال به این روایت برای اثبات ولایت و زعامت برای فقیه اینه که تقریب ابتدایی و ظاهر و تقریب اولی استدلال اینه که در این روایت فرموده که به نقل از حضرت این طور وارد شده که اما الحوادث الواقع در حوادث و در اموری که برای شما پیش می آید شما در این امور برای حل این امور حل خود این امور به روات احادیث ما مراجعه بکنید، که مقصود از روات احادیث ما یعنی همون فقهای اصحاب. شما در این امور به فقها مراجعه بکنید، به فقیه واجد الشرائط مراجعه بکنید. فإنهم حجتی علیکم، این فقها حجت من بر شما هستند، یعنی به عنوان نائب من هستند، منتها نه نائب خاص، نائب عام دیگه، به عنوان عام فقیه جامع الشرائط. فإنهم حجتی علیکم و انا حجت الله. این بله استدلال به این روایت توقی برای فقیه الله تقریب استدلال اینه که در اینجا امام علیه السلام فرمودن مؤمنین در خود اون حوادث و مسائل اموری که برای اینها پیش می آید اموری که برای اینها پیش می آید در خود اون امور حل و فصل خود اون امور باید به فقیه مراجعه بکنند، نه اینکه حکم این امور را برن از فقیه بپرسن، خود این امور به ید فقیه هست. ظاهر روایت اینه که خود این امور به ید فقها هست، به ید روات حدیث هست، که منظور از روات حدیث همون فقها باشه. خب این روایت توقی و تقریب اول در استدلال به این روایت.
خب در اینجا یه بحثی در استدلال به این توقیع از جهت سند وجود داره و یک بحث هم بحث دلالی هست. آیا من حیث دلاله دلالت میکنه بر مدعا یا دلالت نداره؟ از جهت سندی و همینطوری که نقل شده خونده شده در اینجا مرحوم صاحب وسائل به دو طریق را نقل میکنه، یعنی هم طریق مرحوم صدوق از اکمال الدین و اتمام نعمه صدوق، هم از طریق مرحوم شیخ در کتاب الغیبه. یه راه سوم هم هست که اون که دیگه مرسل هست، معلومه دیگه، و رواه طبرسی فی الاحتجاج مثله، دیگه نقل سوم که نقل طبرسی هست که اون که مرسله، اون اشکال ارسال درشه. ولی اونجایی را که به صورت مسند نقل میکنه همون دو طریقه. خب نسبت به در هر دو طریق اسحاق ابن یعقوب وجود داره که محل اشکال از این حیث که در مورد او توثیقی وارد نشده، در مورد او توثیق وارد نشده، روی این حساب روایت من حیث و سند معتبره نیست. ولی طریق اول که بله طریق دوم که طریق شیخ در کتاب الغیبه باشه، طریق دوم که طریق شیخ باشه، یه اشکال اضافهی بدون به نظر میرسه که اینجا در کلام مرحوم شیخ در کتاب الغیبه هست که ان جماعت ان جعفر ابن محمد ابن قولوه، جماعت معلوم نیست که افراد ثقه باشن. این اشکال قابل جواب هست به این که مرحوم شیخ طوسی در کتاب فهرستش وقتی جعفر ابن محمد ابن قولوه صاحب کامل زیاره را عنوان میکنه برای ترجمه، میفرماید ایشون ثقه هست، له تصانیف کثیره و عدد ابواب فقه، روایات در باب زیارات و اینها هم داره. خلاصه ادامه عبارت فهرست اینه که هیه کثیرتون له فهرست و ما رواه من الکتب و الاصول، خودش هم یک کتاب فهرست هم داره. اخبرنا به روایاتی و فهرست کتبی جماعت من اصحابنا، که اون جماعت را خود مرحوم شیخ طوسی معرفی کرده. جماعت کیا هستند؟ منهم، این جماعت افراد متعددی هستند که سه نفر را در اونها ذکر کرده. ابو عبدالله محمد ابن محمد ابن نعمان، یعنی مرحوم مفید، یکیش مرحوم مفیده، و الحسین عبیدالله که ابن قزایلی، احمد ابن عبدون و غیرهم از جعفر ابن محمد ابن قلعه. به اعتبار سند یعنی به اعتبار سند شیخ در غیبت، این تعبیر جماعت مشکلی نداره، چون سند بله از این جهت اون جماعت فیهم بعضی از اجلای مثل مرحوم شیخ مشکل برطرف میشه. منتها اشکال مشترک هر دو طریق اینه که از اسحاق ابن یعقوب نقل شده و در مولد اسحاق ابن یعقوب توثیقی به ما نرسیده، روی این حساب روایت ضعف سندی پیدا میکنه. خب در اینجا در این سند روایت توقی از مرحوم آقای صدر نقل شده، ایشون فرمودن که ما نسبت به اسحاق ابن یعقوب میتوانیم وثاقت او را اثبات بکنیم، احراز بکنیم، به این بیان که فرض اینه که اسحاق ابن یعقوب داره این مطالب را به عنوان توقیع نقل میکنه
برای اصحاب ما، محدثین ما، مثل محمد ابن یعقوب، چون در سنن روایات محمد ابن یعقوب از اسحاق ابن یعقوب داره نقل میکنه دیگه. خب این داره توقیع عنوان مطلب رو به عنوان توقیع نقل میکنه. اینجا با توجه به این که بله خود نقل توقیع یک اهمیت خاصی داره، هر کسی نمیتونه این را نقل بکنه، این اسحاق ابن یعقوب یا باید در کمال جلالت و وثاقت باشه یا در کمال جلالت و وثاقت باشه یا باید شخصی باشه که در قسمت خباثت و رزالت در نقطه اوج باشه، در نقطه اوج خباثت و اینها باشه. اینکه شخص متوسط بین هما باشه اینو احتمال نمیدیم. خب اینکه شخص این رو احتمال نمیدیم، چون اگر در این موارد کسی که به عنوان توقیع نقل میکنه اینطور نیست که شخص ضعیفی واقعا بله یه چیزی را مثلا شنیده باشه، بعد در به خاطر عدم وثاقت ما و ضعف او ما نتونیم به او به روایات او اعتنا بکنیم، ولی خودش فرد ضعیف معمولی هست. ضعیف معمولی نمیآید توقیع به این اهمیت را نقل بکنه. پس حال اسحاق ابن یعقوب مردد هست بین این که در قله جلالت و وثاقت باشه، در کمال جلالت و وثاقت باشه یا در کمال رزالت و خباثت باشه. خب این قسمت دوم که در کمال رزالت و خباثت باشه، این را یقین به عدم داریم. چرا؟ چون اگر اسحاق ابن یعقوب در فردی بود که در کمال خباثت و رزالت هست، دیگه اصحاب از او روایت را نمی گرفتن، مثل مرحوم کلینی با اون اهتمامی که در نقل روایت داره از آدمی که در کمال پستی یا در کمال خباثته که نقل روایت نمی کنه. این شق دوم که منتفی شد تعین پیدا می کنه. شق اول که بله تعین پیدا می کنه شق اول که اسحاق ابن یعقوب در کمال جلالت و وثاقت هست، در کمال بله جلالت و وثاقت هست که توقیع به او میرسه. توقیع با اون اهمیت به هر فردی که نمیرسه. اون فردی که توقیع برای او فرستاده میشه باید شخص در کمال جلالت باشه. اینجا اسحاق ابن یعقوب که ادعای رسیدن به توقیع را کرده یا باید در کمال رزالت باشه که به دروغ ادعا کرده یا در کمال وثاقت باشه که اهلیت برای رسیدن توقیع را داره. اون قسمت دوم که در کمال ضعف باشه که مقتول عدمه، چون اگه در کمال ضعف بود دیگه این امر بر افرادی مثل کلینی مخفی نمیمون دیگه که بخواد از او روایت نقل بکنه. پس تعین پیدا میکنه امر اول به واسطه این جهت که این بله به واسطه این که افرادی مثل مرحوم کلینی حاضر شده ام که از او توقیع را نقل بکنن، از این معلوم میشه که این شخص جلیل القدر نیست که توقیع به او رسیدن توقیع به او بله محتمل رسیدن توقیع به این مورد داره، امکان داره. روی حساب مرحوم کلینی هم ازش روایت نقل کرده. حالا این وجه در کلام مرحوم های سر اومده، یعنی در مباحث از مرحوم های سر اینطور نقل کردن. ولی خب این مطلب قابل التزام نیست، یعنی قابل مساعدت نیست. اینکه نقل توقیع، اینکه مطلبی را از امام علیه السلام نقل بکنه به حسب ادعا، به حسب ادعا اینطور نیست که شرطش این باشه که شخص در کمال جلالت باشه، در کمال جلالت باشه. همونطور که در بله مکاتباتی که در ائمه سابق از ائمه سابق نقل می شد، مکاتبه شخصی به بله مکاتبه شخصی با امام علیه السلام، مکاتبه شخصی با امام علیه السلام دلالت بر جلالت مکاتب و وثاقت او نداره. روی این حساب در مکاتباتی که از ائمه علیهم السلام نقل میشه، در بعضی از موارد مکاتب که حالش معلوم نیست، یه راوی دیگه میگه که من این جواب امام را به خط امام خودم خواندم، که دیگه در حقیقت نگاه میشه به شهادت اون خواننده اون مکاتبه و اون مکاتب اصلی که حالش مجهوله به او اعتنا نمیشه. همونطور که در مکاتبه با ائمه سابق نفس المکاتبه، مجرد مکاتبه دلالت بر جلالت نداره، در مکاتبه با امام زمان علیه السلام هم فرض اینه که شخص از طریق محمد ابن عثمان این مکاتبه را داره، از طریق نائب خاص این مکاتبه را داره. خب اینجا یک کسی بگوید که من از طریق محمد ابن عثمان به امام زمان علیه السلام نامه نوشتم، امام زمان علیه السلام هم در جواب من اینو فرموده. این مکاتبه که به واسطه به حسب ادعای مکاتب به واسطه شخص دیگر هست، به واسطه شخص دیگر هست که محمد ابن عثمانه، این می سازه با اینکه مکاتب شخصی باشه، شخص ثقه در اعلی درجه ثقه باشه یا فرد ضعیف معمولی باشه، فرد ضعیف متعارف باشه، نفی اشد مراتب ضعف، یه حالت سوم خلاصه اینجا فرض می شود. اینطور نیست که امر او مردد بین دو حالت باشه که با نفی یک حالت تعین پیدا کنه حالت دیگر، نه. اینجا در این مورد در مکاتباتی که از امام زمان به عنوان مکاتبه با امام زمان علیه السلام نقل می شود که عنوان توقی را بیشتر برای این به کار می برند، در این مورد هم نقل اصل المکاتبه دلالت بر اصل المکاتبه دلالت بر جلالت مکاتب نداره. ما نعنوفی هم از این قبیله. روی حساب این اشکال سندی به این بیانی که مرحوم آقای صدر فرموده، این بیان تمام نیست. بله، حالا از جهت اینکه خود مرحوم کلینی ازش روایت کرده، از به خاطر اعتماد مرحوم کلینی ما نقل جلیلی مثل مرحوم کلینی را کافی برای اثبات وثاقت بدونیم، اون یه راه دیگه ای هست. ولی اون بیانی که مرحوم آقای سر فرموده، اون بیان تمام نیست. اون راه دیگه اینه که در مورد اشخاصی که مرحوم کلینی از اینا روایت میکنه، به خاطر تحوز مرحوم کلینی در عکس حدیث، اینکه به راحتی حدیث را از هر کسی نقل نمیکنه، اگر حاضر بشه از اسحاق بن یعقوب حدیثی را نقل بکنه، معلوم میشه که اون را شخص ثقه ای دانسته است که حدیث را ازش نقل میکنه. اون یک راهی است، یکی از مبانی عام در توثیق در رجال هست که بعضی از محققین ممکنه قائل به این باشن، ولی از نظر کبلوی خیلی واضح نیست که مجرد نقل یک جلیل، یک ثقه مثل مرحوم کلینی از یک شخص دلیل بر وثاقت باشه. بله، اگه اجلای متعدد از یک نفر نقل بکنن که این نقل اجلای متعدد نشان دهنده معروفیت اون بله مرویون ان بشود، با قاعده توثیق معارف می توان حکم به اعتبار او کرد. ولی در جایی که یک جلیل فقط روایت بکنه، این مبنا که ما بگیم نقل یک ثقه هم کاشف از وثاقت مرویون ان هست تمام نیست. روی این حساب اشکال سندی در توقی به حسب موازین رجالی وجود داره، اما من حیث دلاله آیا این روایت دلالت بر مدعا دارد یا دلالت بر مدعا ندارد، همونطور که در تقریب ابتدایی روایت بیان شده، در تقریب ابتدایی استدلال به روایت بیان شده، تقریب استدلال اینه که در مفاد حدیث اینه که در خود امور مستحدثه و حوادث واقعه شما به رواد حدیث که فقها هستن مراجعه بکنید. بله مراجعه بکنید. در رجوع در خود اینها معناش اینه که فقها ولایت دارن، رواد ولایت دارن. این تقریب استدلال اینه، تمامیت دلالت این روایت بر مدعا اینه که مورد رجوع در این حدیث، در این توقی نفس الحوادث باشد، نه احکام اینها. بله اگه در حکم حوادث بخواهی مراجعه بکنی، این میشه همون بیان فتوا دیگه، گرفتن فتوا. روی این حساب مرحوم شیخ در مکاسب برای تقریب استدلال به این توقی به اثبات الولایه للفقیه فرمودن که از این توقی استفاده میشود که فقیه ولایت دارد در نسبت به امور عامه. چرا؟ فإن المراد بالحوادث، چون این در روایت در توقی کلمه حوادث الواقع آمده، مراد بالحوادث ظاهرن مطلق الامور التي لابد من الرجوع فيها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئيس، مطلق امور عامه. اما الحوادث الواقع به غاطبه شیعه که خطاب میکنه، حضرت خطاب بفرماید بگه شما در حوادث مراجعه بکنید، یعنی اون امور عامه ای که هر شخصی به رؤساشون مراجعه میکنن، شما هم به روات ما مراجعه بکنید. مقصود از حوادث مطلق اموری است که لابد من الرجوع فیها عرفا او عقلا او شرعا الى الرئیس، مثل النظر فی اموال القاصرین لغیبتن او موتن او سقرن او صفحه. اینا این یکی از اموره، یعنی امور عامه. خب اگه کسی بگه این که ما باید مراجعه بکنیم، یعنی مسائلش در مسائل شرعیه در حکم این حوادث مراجعه بکنیم، نه اینکه خود اون حوادث حل و فصلش به ید روات باشه. مرحوم شیخ سه تا وجه ذکر می‌فرماید برای اینکه ما نمی‌توانیم مفاد این توقی را رجوع برای گرفتن احکام بدونیم. اینو نمی‌تونیم اختصاص بدیم به تعلم احکام، رجوع برای تعلم احکام نیست، برای بلکه باید این را به معنای رجوع در حل و فصل نفس القضایا بدونیم، نه رجوع برای گرفتن مسائل شرعی. سه تا وجه مرحوم شیخ می‌فرماید که این سه تا وجه دلیل بر اینه که مقصود حل و فصل نفس الحوادث هست، نه اخذ احکام شرعیون. فرموده و اما تخصیص ها به خصوص مسائل شرعیه فبعید من وجود. سه وجه به عنوان استبعاد اختصاص به مسائل شرعیه ذکر کرده. وجه اول اینه که فرموده خود در روایت اومده اما الحوادث الواقع فرج و فیها الى روات احادیثنا، یعنی خود این حوادث را به روات ارجاع بدی. از ان الظاهر، وجه اول اینه که ان الظاهر وکول و نفس الحادثه الی، اینه که خود این حادثه را به فقیه ارجاع بدید. لیباشر امرها مباشرتن او استنابتن، تا فقیه متصدی حل این حادثه بشود. حالا یا خودش مباشرتن حل می کند یا نائب می گیره خود فقیه بالوکاله و بالنیابه، ولی خود حادثه را گفته فقیه بله حل و فصل بکنه. در روایت اومده که شما نفس الحوادث را به روات ارجاع بدید، خود حادثه باید به روات ارجاع داده بشه. لیباشر راوی الحدیث، یعنی فقیه، امرها مباشرتن او استنابتن، لر رجوع فی حکمها الی، نگفته در حکم حادثه به فقیه مراجعه کنید. ظاهر روایت اینه که در خود حادثه به فقیه باید مراجعه کنید، نه در حکم حادثه. یعنی فقیه باید خود حادثه را مباشرت بکنه، یعنی حل متصدی حل و فصل حادثه بشود. حالا یا خودش بالمباشره یا بال استنابه. این یک وجه که نشون میده محل رجوع تعلم الاحکام نیست، اخذ الاحکام و فهم مسائل شرعیه نیست، بلکه حل و فصل نفس قضایای واقعه هست، حوادث مستحدثه واقعه هست. این امر اول. وجه دوم اینه که در روایت اومده که شما به روات احادیث مراجعه بکنید. فانهم حجتی علیکم، تعلیل شده است لزوم رجوع به روات حدیث، تعلیل شده به اینکه اینها حجت من هستند، حجت امام زمان هستند و امام زمان هم حجت خداوند متعاله. این تعلیل نشون میده که اونچه که از راوی الحدیث از فقیه در این قسمت مناسبت داره، رأی و نظر او هست به عنوان اینکه نائب از طرف امام هست، به عنوان که نائب از طرف امامه، و این با امر ولایت و زعامت مناسبت داره. و الا اگه شأن فقیه در حد بیان احکام در اون حوادث مستحدثه بود، در اون مسائل مستحدثه بود، جا داشت که امام تعبیر بفرماید که اینها حجت خداوند متعال هستند، مستقیما بفرمایید اینها حجت خداوند متعال هستند، شما به اینها مراجعه بکنید. همونطور که در بعضی از روایات اومده که فقها امنا و رسول هست، امنا الله علی الحلال و الحرام، مستقیما در روایت اومده که فقها امنا و خداوند متعال هستند. اینجا هم اگر مقصود اخذ الاحکام بود، باید حضرت می‌فرمود که اینها حجت الله هستند، نه اینکه بفرماید اینها حجت من هستند و من حجت خداوند متعال هستند. پس وجه دوم ملاحظه تعلیل در روایته، فرمودن از تعلیل به کونهم حجتی علیکم و انا حجت الله، فانه، یعنی این تعلیل، انما یناسب الامور التي يكون مرجع در اون امور رأی و نظر اون شخصی که متصدی این امر هست. فکان هذا منصب و ولات الامام علیه السلام من قبل نفسه، این شأن کسانی است که از ناحیه امام به عنوان ولات نصب شده باشند. لا انه واجب من قبل الله سبحانه علی الفقیه بعد غیبت الامام، مستقیما از نای خداوند متعال مربوط به فقها باشه که بیان احکام باشه، اینطور نیست. و الا کان المناسب ان یقول انهم حجج الله علیکم کما وصفهم فی مقام آخر، یعنی در حدیث دیگر، به انهم امناء الله علی الحلال و الحرام. اینم وجه دوم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.